بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 137 صفحه 325، تاریخ 14 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الطيرة بفتح الياء فقد يسكن وهي في الأثلاث تشأم بالطير، لأن أكثر تشأم العرب كان به خصوصا الغراب. عرض شد که در پایان حدیث رفع پنج نکته بیان می شود. بحث ما در نکته پنجم بود. عرض شد در این نکته سه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد و به عبارت دیگه سه کلمه از کلمات حدیث رفع بررسی می شود. کلمه اول کلمه حسد بود که مطالبی در زمینش عرض شد. کلمه دوم که بررسی می شود کلمه طیره. طیره یعنی فال بد زدن و از طیر مشتق است. چرا این کلمه از طیر گرفته شده؟ کلمه طیر یعنی پرنده و در زمان جاهلیت عربها معمولا به توسط پرندگان فال بد می زدن، مخصوصا به قول شیخ انصاری غراب و کلاغ. اگه یک کلاغی غارغار میکرد و سر و صدا میکرد اینو بد میدانستند. اگه به سفر میخواستن برند سفرشون ترک میکردند. لذا در اشعار زمان جاهلیت متول اونجاها داریم که بعضی ها رو بعضی از شعرها اسم میگذاشتن یا غراب البی، این کنایه از شوم بودن طرف بوده. یا گاهی به جغد مثال شومی رو میزدن. و شاعر دیگه میگه متا یعشعش فی ارکان کل بوم، که بوم به معنای جغد هست. علایا خب در اینجا در حدیث رفع داریم رفع طیره، فال بد زدن برداشته شده از امت. یعنی چه؟ اینجا دو احتمال است. ممکنه بگیم مراد رفع مؤاخذه است، یعنی در امم پیشین اگه کسی فال بد میزد کیفر داشت، لکن در این امت کیفر نداره و ممکن است بگوییم همه آثار منتفی است، حتی آثار دنیوی، به این معنا که در امم گذشته به فال زدن ترتیب اثر می دادن. یک کلاغ رو که می دیدن سر و صدا می کنه سفرشون رو ترک می کردن. شارع می فرماید در این امت این آثار رو مترتب نکنید. این اثرها رو بر فال زدن بار نکنید. روایاتی هم داریم که اگر کسی فال بدی زد با توکل بر خدا اون کار رو انجام بده و ترکش نکنه. اینم مطلب دوم راجع به تیاره بود. مطلب سوم این جمله حدیث رو معنا میکنن الوسوسه فی تفکر فی الخلق، در حدیث دیگر این عبارت به این شکله التفکر فی الوسوسه، می‌فرمایند اون عبارت اول عبارت بهتر و مناسب‌تر است که بگیم وسوسه در تفکر در خلق. خب این جمله یعنی چه؟ در این جمله هم دو احتمال است. احتمال اول این است که خلق رو به معنای مصدری بگیریم، یعنی خلقت یعنی آفرینش، که بعضی از انسان‌ها میان در امر آفرینش تفکر میکنند و کم کم دچار وسوسه میشوند. فکر میکنم من خالقی دارم، منو کسی خلق کرده، بعد وسوسه میشوند پس اون خالق رو هم کسی خلق کرده یا نه، او هم خالقی داره یا نه. ما در روایات داریم که این گونه تفکر در اسلام بخشیده شده. روایاتی رو نقل میکنن، از رو میخونیم، چیزی نداره. میفرمایند ائمه معصومین علیهم السلام که وقتی این گونه تفکرات برای کسی پیش آمد یک لا اله الا الله بگه و ازش رد بشه. پس میتونیم بگیم معناش اینه که این گونه وسوسه شدن در تفکر مؤاخذه و عقاب نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است خلق رو مصدر بگیریم به معنای اسم مفعول، که معنای عبارت چنین میشه: وسوسه در تفکر در مخلوقات، یعنی انسان نسبت به افراد فکر کنه، نکات ضعفشون رو بررسی کنه و کم کم سوء ظن پیدا کنه به افراد. حدیث میگه این سوء ظن به افراد تا وقتی در قلب باشه و اظهار نشده باشه بخشیده است. لکن اگر این سوء ظن به مرحله اظهار رسید و مرحله تخریب طرف، بعد میشه جزء گناهان کبیر. اینم دو احتمال در وسوسه در تفکر در خلق. با ذکر این احتمال بحث حدیث رفع دیگه تمام میشه، وارد حدیث دوم میشن. عبارت رو بخونیم تا برسیم. اثر شرعی نمیشه این؟ خب اگر اثری باشه که شارع او رو با سکوت خودش فرض بفرمایید تأیید کرده باشه، این آیا اثر شرعی میشه یا نمیشه؟ اثر اگر اثر عادی باشه که فرض کنید شرع با سکوت خودش تأیید کرده باشه، میشه اثر شرعی یا نه؟ خب با سکوت خودش تأیید کرده باشه شارع، میشه اثرش. البته حاشیه قوانین رو در بحث حدیث رفع مراجعه کنید. این اشکال مرحوم عاصد علی و 3-4 اشکال دیگر رو عنوان میکنن، حرف ممکنه درستی هم باشه، اونجا مراجعه کنید. چند اشکال که اینجا ما باید چی رو در تقدیر بگیریم، چیکار کنیم، توجیهش چجوری میشه عنوان میکنن. عرض کنم نهایه ابن عسیر هم در ماده تیره بحث مفصلی در این زمینه دارن، مراجعه بفرمایید. مرحوم علامه هم مجلسی علی الله مقامه الشریف در مرآت العقول در ضمن این حدیث باز یه بحثای جالبی نسبت به حدیث دارن که ایهامات بر طرف میشه. ما حرفای شیخ انصاری رو توضیح دادیم. و اما طیرتو به فتح الیا و قد یسکن، و اما کلمه طیره به فتح یا و گاهی به سکون هم خونده میشه، الطیره، این کلمه طیره مصدر هست. ابن عسیر در کتاب نهایه میگه مصدر باب تفعله، تطیر یا تطیر تیرتن و تخیر یا تخیر خیرتن، از مصادر شاذی است که از باب تفعل فقط همین تیره و خیره بر این وزن آمده بر طبق نقل ابن عسیر در کتاب نهایه. علی حال مصدر تیره به معنای فال زدن مصدر باب تفعل هم هست و مصدر سماعین هست، نه قیاسی. و اما تیره به فتح یا و گاهی ساکن خونده می شود، و هیه فی الاصل التشعم به تی ام، یعنی فال بد زدن به توسط پرنده بوده. لان اکثر تشعم العرب کان بهی، به خاطر این که بیشترین فال زدن عرب به اون عرض کنن که تیر و پرنده بوده، خصوصا الغراب، مخصوصا با کلاغ زیاد فال بد می زدن. و المراد اما رفع المؤاخذة علیها، مراد یا رفع مؤاخذه بر این تیاره هست، تیاره در امتهای گذشته عقاب داشته، در این امت عقاب نداره، و یعیده ما رویه من ان تیارته شرکون، و تأیید میکند این مطلب را که این روایت، اون که روایت شده که تیاره شرک است و همانا از بین میبرد او را توکل، که از ظاهر این روایت میفهمیم که ممکنه تیاره پیش بیاد، وقتی تیاره پیش آمد شما به خدا توکل کنید و اون کار را انجام بدید، دیگه این نه خلافیست و نه عقابیست و نه مشکلی. و اما رفع و اثرها، و یا مراد اینه که اثر تیاره رو خداوند برداشته، لأن تیارته کان یصدهم عن مقاصدهم، تیاره مردم را باز می‌داشت از مقاصدشون، یک کلاغ رو که می‌دیدن فال بد می‌زدن دیگه سفر نمی‌رفتن، مثلا اونها رو از مقاصدشون باز می‌داشت در امم گذشته، فنفاه و شاره، شاره مقدس در این امتی رو نفی کرده است. این تمام شد. و اما کلمه سوم، وسوسه در تفکر در خلق، کما فی نبوی ثانی، چنانچه در حدیث دوم مرفوعه نهدی نقل شد، اول تفکر و فل وسوسه فی، یا نه کلمه تفکر مقدم باشه، تفکر در وسوسه در خلق، کما فی الاول، چنانچه در حدیث اولیست، فهما واحدون، این دو به یک معنا هستند، والاول و انسب، عبارت اول بهتره، وسوسه در تفکر در خلق، بله کما فی النبوی، بله والاول و انسب، عبارت اول بهتره، ولعل الثانی اشتباه من الراوی، شاید عبارت دومی اشتباه از راوی است، تفکر کنه در وسوسه در خلق معنا نداره، این فرد شیطان او رو وسوسه می کند که تفکر کنه در زمینه خلقت، پس ابتدا وسوسه شیطان میاد، وسوسه تعلق به تفکر می گیره، پس بهتر اینه که ما بگیم وسوسه در تفکر در خلق، شاید عبارت دوم اشتباه از ماهی راوی باشد. والمراد بهی کما قیله، مرادی به این کلمه چنانچه گفته شده، عرض شد دو تا احتمال برش هست، احتمال اول می فرماین وسوسه شیطان لل انسان عند تفکرهی فی امر الخلقه، شیطان انسان رو وسوسه می کند در وقتی که تفکر در امر خلقت می کنه، وقتی در امر خلقت تفکر می کنه شیطان انسان رو به یک جاهایی می بره که نباید انسان به اون جاها بره، وقد استفاضت الاخبار بالعفو عن، اخبار مستفیزه داریم که از این تفکر انسان عفو شده است، ففی صحیحه جمیل ابن دراج قلت لابی عبدالله علیه السلام، راوی به امام صادق عرض میکنه انه یقع فی قلبی امر عظیم، دلم گاهی امر عظیمی، یک مشکله بزرگی پیدا میشه، فقال علیه السلام، امام دیگه متوجه میشن مشکله جمیل چیه، میفرماین قل لا اله الا الله، هر وقت این مسائل برات پیش میاد کلمه توحید رو بگو، قال جمیل، جمیل میگه فکلما وقع فی قلبی شیئون، هر وقت در دلم این گونه تفکرات پیش میاد قلت لا اله الا الله فذهب عنی، این گونه تفکرات از من میره. و در روایت حمران از امام صادق علیه السلام سوال کرد از وسوسه کردن و این کسرت، وسوسه شدن زیاد باشه حکمش چیه، قال علیه السلام، امام فرمودن لا شیء فیها، مؤاخذه نداره، هیچی نداره، تقول لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. و در صحیحه محمد ابن مسلم است از امام صادق علیه السلام، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله، مردی به خدمت رسول الله آمد، فقال یا رسول الله انی هلکت، عرض کرد آقا من هلاک شدم، فقال له، پیامبر فرمودن اتاک الخبیث، شیطان به سراغ تو آمد، فقال لك من خلقک، بهت گفت چه کسی تو رو خلق کرده، فقلت الله تعالی، گفتی خدا خلقم کرده، بله، فقال الله من خلقه، خبیث این تفکر رو در تو ایجاد کرد، پس خدا رو چه کسی خلق کرده، فقال ای والذی بعثک بالحق، از کرد بله یا رسول الله، قسم به کسی که تو رو به راستی و به حق برگزیده است و انتخاب کرده، همین بود اون چی که باعث هلاکتم شد، قال کذا، بله شیطان همین حرفا رو به من گفت خبیث. فقال ذاک والله محض الایمان، رسول الله فرمودن این محض ایمان است. دقت کنید این ذاک به کجا برمیگرده، نه این تفکر محض ایمان است. این که تو میگی من به خاطر این تفکر میخوام هلاک بشم، این محض ایمان است نه این تفکر که بعدن با توضیحش میاد. این که تو متوجه شده ای که این تفکر تفکر درستی نیست، در این زمینه نباید زیاد فکر کنی، این محض ایمان است. ذاک به هلاکتی برمیگرده که از اون علمی هلاک تو استفاده میشه. بله قال ابن ابی عمر، ابن ابی عمر چنین میگه حدثت ذلک عبدالرحمن ابن حجاج، این روایت رو برای عبدالرحمن ابن حجاج که یکی از رواته نقل کردن. و قال حدثني ابي عن ابي عبد الله عليه السلام، ایشون گفت بله پدر من هم از امام صادق علیه السلام حدیث رو نقل کرد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، یک دونه تفسیر برای اون حدیث قبلی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما عنا بقوله، پیامبر همانا قصد کرد به قول خودش هازا محض الایمان، این که پیامبر فرمودن این عین ایمان است، یعنی کدوم عین ایمان است، این تفکر یا نه این ترس طرف. امام صادق تفسیر میکنه انما عنا، رسول الله قصد کرد به قول خودش هازا محض الایمان، خوفه ان یکون قد هلک، ترس این آقا که ممکن از این تفکر هلاک بشه، حیث و عرض فی قلبی ذلک، به خاطر اینکه این گونه تفکر در قلبش پیدا شد، از این گونه تفکر میترسید، این محض ایمان هست. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله، در روایت دیگری از رسول الله هست، والذی بعثنی بالحق ان هذا لصریح الایمان، این صریح ایمان است. فاذا وجدتموه، وقتی این تفکر رو پیدا کردید، فقالوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله، روایت دیگری از پیامبر، ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، حضرت می‌فرمایند شیطان وارد بر شما شد از طرف اعمال و کارهاتون، فلم یقو علیکم، بر شما قدرت پیدا نکرد، آمد که یه سری اعمال و کارها رو به شما تحمیل کنه، از این راه بر شما قدرت پیدا نکرد، فعتاکم من هذا الوجه، از این طریقه تفکر بر شما وارد شد، لکی یستزلکم، تا این که شما رو از راه راست جدا کنه، به اذا کان کذالک، وقتی چنین باشه، همچه تفکراتی برای شما پیدا شد، فلیذکر احدکم الله تعالی وحده، هر یک از شما نام خدا رو ببره، لا اله الا الله بگه مثلا. این یه احتمال بود، تفکر در وسوسه در خلق، خلق به معنای مصدری بود، به معنای خلقت و به معنای آفرینش. و یحتمل، احتمال دوم، ان یراده، این که اراده شود به وسوسه در خلق، الوسوسه تو فی امور الناس و سوء ظن بهم، وسوسه کردن در امور مردم و سوء ظن به مردم، و هازا انسب به قوله، این تفسیر با ذیل روایت مناسب تره، مالم ینطق به شفته. امام می فرماین، رسول الله می فرماین که سوء ظن به مردم مؤاخذه ازش برداشته شده تا وقتی که انسان به زبان نیاورد، یعنی اگر این سوء ظن در دل انسان باشه مؤاخذه نداره، وقتی انسان به زبان آورد این رو میشه گناه کبیره و مؤاخذه داره. با این عبارت اخیر این تفسیر دوم بهتر مناسبه. ثم هذا الذي ذكرنا، این احتمالی که ما ذکر کردیم، هو ظاهر المعروف، همین عرض کنم که معنا و این تفسیری که ما ذکر کردیم ظاهر است و معروف است، فی معنی الثلاثه الاخیره، در معنای این سه فراز اخیری که در صحیحه ذکر شده است، و فی الخصال بسند فیه رفع، در کتاب خصال شیخ صدوق حدیثی نظیر این حدیث داریم با یه تفسیر دیگه، عن ابی عبد الله علیه السلام از امام صادق، قال ثلاث لم یعر منها نبی فمن دونه، سه چیز است که جدا نیست از این سه چیز پیامبر و کسانی که پایین تر از پیامبرن، سه صفت است که پیامبر و کسانی که از پیامبرن پایین ترن، این سه صفت ممکنه در قلبشون باشه، اتیره والحسد و تفکر و فل وسوسه فل خلق. خب حالا این چجور تفسیرش کنیم حدیث رو؟ و ذکر صدوق رحمه الله، شیخ صدوق در تفسیر این حدیث چنین فرموده: ان المراد بالتیره، مراد به فال زدن در اینجا نه اینه که پیامبر خودش فال بد میزنه، مراد اینه که به شخص پیامبر فال بد میزنند. چنانچه در قرآن هم شاهد داریم که وقتی پیامبر از جای رد میشد، به آمدن پیامبر به یک محیط فال بد میزدند. مراد از حسد اینه که نه پیامبر حسد میورزد، بلکه پیامبر محسود واقع میشود، دیگران به پیامبر حسادت میکنند. مراد از تفکر در وسوسه در خلق هم اینه که دیگران به پیامبر سوء ظن دارن، میگن ساحر جادوگر، نه اینکه خود پیامبر این سه تا صفت رو داشته باشه. این تفسیر شیخ صدوق. ذکر از صدوق در تفسیر خودش ان المراد بالتیره، مراد بالتیره و فال زدن، التطیر بالنبی، فال زدن به پیامبره. در بعضی از نسخ کلمه مؤمن هم اضافه داره. در عرض کنم به حضور شما نسخه خصال کلمه مؤمن نداره، فقط داره التطیر بالنبی، در نسخ داره التطیر بالنبی والمؤمن. این کلمه ظاهرا در نسخه خصال شیخ صدوق نیستش، ولی در بعضی از نسخ رسائل اضافه شده، حالا نمیدونم چرا. این نسخه تصحیح شده نداره، ولی بعضی از نسخ قبلی داره. از المراد بالتیره، مراد بالتیره تطیر و فال زدن به شخص پیامبر است. از المؤمن لا یطیرو، زیرا مؤمن که فال بد به پیامبر نمیزنه، بلکه کفار این کار رو میکنن. کما حک الله عز و جل عن الکفار، خداوند از کفار چنین نقل میکنه: و قالوا طیرنا بک و بمن معک، گفتن ما فال بد میزنیم به تو و به کسانی که با تو هستن. و مراد به حسد ان یحسد لا ان یحسد، مراد به حسد اینه که پیامبر محسود واقع میشه، دیگران حسادت میکنند به پیامبر، نه اینکه پیامبر حسادت کنه. کما قال الله تعالی، چون که خداوند فرموده، در آیه شریفه داریم که آیا حسد میورزن، آیا حسد میورزن مردم علاما آتاهم الله، بر اون چیزی که خداوند به پیامبران بزرگش داده است. پس مراد به حسد هم که پیامبر حسد داره این نیست، خود پیامبر حسد داره، دیگران به پیامبر حسد میورزن. و مراد به تفکر ابتلاء انبیاء علیهم السلام است به اهل، عرض کنم که وسوسه و تفکر. مراد اینه که دیگران میان به پیامبر سوء ظن پیدا میکنن، مطالبی رو به پیامبر نسبت میدن، لا غیر ذلک، نه اینکه خود پیامبر این تفکر رو داشته باشه. کما حک الله عن ولید ابن مغیره، خداوند از ولید ابن مغیره در قرآن چه نقل میکنه: انه فکر و قدر، ابتدا فکر کرد و اندازه‌گیری کرد، یعنی فکر کرد، آمد در فکر خودش القا کرد که پیامبر ساحر هستش. فکر و قدر، فکر کرد و یک امری رو مقدر و مفروض گرفت. فقتل کیف قدر، خداوند نفرینش میکنه، مرده باد بر این تقدیر. فقتل کیف قدر، مرده باد ولی، چگونه تقدیری است که ولید داره، چگونه فرضی است که ولید داره. ابتدا آمد فکر کرد، بعدم بیان کرد که پیامبر اکرم ساحر و جادوگر است. فهم اشاره به این است که این تفسیر در این حدیث شیخ صدوق درسته، لکن در حدیث رفع ما مراد از تیره رو نمیتونیم به این معانی بگیریم که مثلا امت فال بد زدن ندارن، بلکه دیگران میان بر امت رسول الله فال بد میزنن. امت رسول الله حسد ندارن، دیگران میان بر امت پیامبر حسد میورزن، نه. این تفسیر در این روایت ممکنه درست باشه، لکن در حدیث رفع نمیتونیم این تفسیر رو ما شامل بدانیم. فقط خرج نابل کلام به نبوی شریف شدیم در سخن از این حدیث، از اون چی که اقتضا میکرد او را وضع رساله. در دو جا شیخ انصاری بیان میکنن رساله ما برای، عرض کنم که، بیان مباحث است به صورت خلاصه. حالا میفرماین از اون وضع رسالمون خارج شدیم، خلاصه خیلی بحث و مفصل اینجا عنوان کردیم. و منها قوله علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنه. حدیث دوم از احادیثی که بر براءت به این حدیث استدلال شده است، حدیث حجب است. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. و معنای حدیث اینه هر چرا که خداوند بله علم به اون شیء رو از بندگان خودش پنهان کرده است، پس اون شیء مرفوع است از آنها. وجه استدلال این است، ما میگیم که حرمت شرب توتون ما بهش علم نداریم، هرچی گشتیم دلیل برش پیدا نکردیم، پس محجوب است، یعنی از ما پنهان شد. حالا که این حرمت از ما پنهان شده است، پس رفع شده. یعنی اثری برش بار نیست. این ظاهرن بگو حرام نیست. و هازا معنا البراءه. معنای براءت هم همین دیگه. شیخ انصاری از این دلیل جواب میدن و قبل از جواب ایشون یه مقدمه کوتاه رو عرض میکن. مقدمه این است که احکام و قوانینی که به انسان نرسیده است بر دو قسم است. قسم اول اون احکامی است که خداوند اونها رو به پیامبرش اصلا وحی نکرده، به خاطر سهولت بر بندگان این احکام رو به پیامبر وحی نکرده است و ما رو مکلف به این احکام قرار نداده است. ما روایت هم داریم در این زمینه، مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید خداوند حدودی برای شما مردم قائل شده و سکت عن اشیاء، از یه چیزایی هم خداوند سکوت کرده، نه سکوت از باب فراموشی، نه اینکه فراموش کرده باشه خدا، بلکه به خاطر رحمت بر شما این احکام رو بیان نکرده خدا. شما خودتونه به زحمت نیندازید، مثل جریان بنی اسرائیل و ذبیحه نکنید. خداوند بهشون فرموده گاوی ذبح کنید، خب دعا روایات زیادی داریم، یه گاوی هر شکلی می‌بردن ذبح می‌کردن تموم بود دیگه. هی آمدن پرسیدن رنگش چه باشه، شکلش چه باشه، به تعبیر من شاخش چه جور باشه، از کدوم قبیله باشه، چطور باشه. خب خداوندم شروع کرد، حالا که خودشون سوال کردن، یکی یکی صفات و خصوصیات رو بیان کرد. نتیجتاً رفتن یک گاوی رو پیدا کردن فقط با این خصوصیات. طرفم گفت تمام پوستش رو پر از طلا کنید، به اندازه مثلا 1000 تا گاو پول بدید تا من این گاو رو بهتون بدم. حضرت امیر میفرماد این کارو نکنید شما. یه سری احکام است که خداوند به خاطر رحمت بر بندگان این احکام رو بیان نکرده، دنبالش نرید. آی خدا چرا یک ماه گفتی روزه بگیریم، ما که 3 ماه قدرت داریم روزه بگیریم، چرا 3 ماه روزه نشده؟ چرا خدایا فرمودی 17 رکعت نماز بخونیم 24 رکعت نشده؟ نمیدونم چرا گفتی یک بار در عمرمون به حج بریم، هر سال به حج نریم. اینا رو دیگه شما سکوت کنید، حضرت میفرماید دنبال این مسائل نگردید. پس این یه سری از احکامی که خداوند اصلا به پیامبرش وحی نکرده است، بیان نکرده به خاطر رحمت بر. یک قسم. قسم دوم و یک سری از احکام است که به دست ما نرسیده و علتش این است خداوند این احکام رو بیان کرده، لکن ظلم ظالمی و از بین رفتن کتب و نابود شدن منابع این سبب شده است که این احکام به ما نرسد. این مقدمه. پس ما احکامی که به ما نرسیده دو قسم داریم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، شیخ انصاری می‌فرمایند حدیث حجب که امام می‌فرماید اون چه رو خدا پنهان کرده است شما دنبالش نگردید، این حدیث مربوط به قسم اول احکام است. یعنی احکامی رو که خود خدا بیان نکرده است شما دنبالش نرید. خدایا چرا 3 ماه روزه نگیریم ما؟ حدیث مضمونش اینه، حکمی رو که خدا بیان نکرده مرفوعه، شما دنبالش ندید. لکن در بحث براءت محل بحث ما در احکامی است که خداوند بیان کرده لکن به دست ما نرسیده، ظلم ظالمین باعث شده است که این احکام به دست ما نرسند. حالا ما بحث میکنیم در این گونه احکام آیا براءت جاری کنیم یا بیایم احتیاط کنیم. پس خلاصه این که حدیث حجب مربوط به اون قسم اول است و براءت مضمونش در قسم دوم از احکام است. پس حدیث حجب ربطی به بحث براءت نداره، بلکه اون احکامی رو بیان میکنه که اصلا خداوند اونا رو ذکر نکرده است. میفرماید دنبال این احکام نروید. این هم جواب از این حدیث. حدیث سوم روایتی است به این مضمون که الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم نسبت به اون چه که نمیدانند در وسعتند، یعنی محدودیت ندارند، یعنی آزادند. وجه استدلال معلوم، شرب توتون رو ما حرمتش رو نمیدانیم، چون نمیدونیم پس آزادیم، یعنی میتونیم مرتکبش بشیم و اینم معنای براءت است. شیخ انصاری جواب می‌فرمایند که طرف مقابل شما یعنی اخباریین هم این اصل کلی رو قبول دارن که هر جا حکمی رو ندانستی، یعنی دلیلی برش نداشتی، ما آزادیم. لکن اخباریین میگن در شبهه تحریمیه ما دلیل داریم که دلیل به ما میگوید باید احتیاط کنیم. پس چون دلیل داریم بر احتیاط، یعنی علم داریم به حکم، دیگه ما آزاد نیستیم و باید احتیاط کنیم. باز معلومه، مگر این که در جای خودش بیاییم ادله احتیاط رو ردش کنیم. خب اینم حدیث بعد و جوابش. و منها قوله علیه السلام، از این احادیث و روایاتی که استدلال شده بر براءت، قول امام است علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، اون چی که خداوند علمش رو از بندگان پنهان نموده است از اونها برداشته شده. فان المحجوبه حرمت شرب توتون، پس به درستی که پنهان شده از حرمت شرب توتون، بچه استدلال این است که شرب توتون حرمتش پنهان شده، ما نمیدونیم. فهیه موضوعتون عن العباده، پس از بندگان برداشته شده، ما آزادیم، شرب توتون حرام نیست. این معنای براءته، این اصل دلیل. و فیه ان الظاهر مما حجب الله تعالی علمه، و در این استدلال است این که ظاهر از این حدیث، ظهور حدیث، ان الظاهر، ظاهر از اون که خداوند علمش رو پنهان کرده از بندگان، مالم یبین حل العباد، اون احکام از قسم اوله که ما در مقدمه گفتیم، یعنی احکامیش که خداوند برای بندگان اصلا بیان نکرده. خب دنبال یه احکام نرید، نگید خدایا روزه چرا یه ماه سه ماه باشه، حد چرا سال یک بار هر سال باشه مثلا، این رو نگید. پس حدیث مربوط به این مطلبه، لا ما بینه، نه مربوط به اون احکامی که خداوند بیان کرده. من معصیت من عصى الله، مخفی شده این احکام بر بندگان به خاطر معصیت کسانی که نافرمانی کردن خدا را در کتمان حق، حق را کتمان کردن، احادیث را بیان نکردن، حکم شرب توتون به ما نرسیده. او ستره، یا نه پنهان کردن این احکام رو. فر روایتون مسابقتون، پس تا اینجا دقت کردیم بحث براءت در رابطه با احکامی است که بیان شده الان به دست ما نرسیده، وسائل رو نگاه میکنیم، حکم شرب توتون موارد آخر رو پیدا نمیکنیم. قطعا این حکمش رو خداوند بیان کرده، خداوند همه احکام رو به طور کلی بیان کرده، لکن این حکم به دست ما نرسیده. بحث براءت اینجاست که آیا ما اینجا براءت جاری کنیم یا نه. حدیث حجب میگه اون احکامی رو که خداوند اصلا اعلام نکرده دنبالش نرید، نه ای که احکامی رو که خداوند گفته به دست شما نرسیده دنبال اون احکام نرید، نه همچی چیزی در حدیث حجب نیستش. پس این روایت و حدیث حجب می فرماین مسابقتون لما ورده، این مساویست با اون چی که وارد شده از مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام. ان الله تعالی حد حدوده، امیر المؤمنان می فرماید خداوند یک حدودی رو برای شما محدود کرده، مشخص کرده، پس از این حدود تجاوز نکنید، اعتدا نکنید. و فرض فرائض فلا تعصوها، یک فرائض و واجبات رو بر شما واجب قرار داده، خدا رو عصیان نکنید. و سکت عن اشیاء، از یک سری چیزا هم خداوند سکوت کرده، یک سری احکام رو بیان نکرده. لم یسکت عنها نسیانا لها، خداوند از این احکام سکوت نکرده به خاطر فراموشی این احکام، خدا یادش بره مثلا فراموش کنه. فلا تتکلفوها، پس خودتون رو در رابطه با این احکام به زحمت نندازید، به زحمت نرید دنبال این احکام که بگید خدایا چرا این احکام رو برای ما ایجاد نکردی، ما میتونیم، قدرت داریم. خب خداوند که اینها رو سکوت کرده به خاطر رحمت است از طرف خدا برای شما، پس احکامی رو که خداوند اصلا بیان نکرده دنبالش نرید. این حدیث هم مربوط به این بابه، ربطی به براءت نداره. و منها نه. آها بحث احسن، نکته بسیار خوبی بیان کردید. اینجا یک حرفی دارن بعضی از آقایون که میگن که شما از کجا فهمیدید که موارد براءت این قسم دومه؟ شما از کجا میدونید موارد براءت قسم دومه؟ ممکنه واقعا مورد براءت موردی باشه که ذات مقدس هم عرض کنم که اصلا حکمشو بیان نکرده باشه، پس موارد براءت هم مشکوکه، موارد براءت مشکوکه، یعنی ممکنه از قسم اول باشه، ممکنه از قسم دوم باشه. بعضی جواب دادن از این مطلب به این شکل، بعضی از بزرگان در تغییرات خارجشون گفتن ما هیچ حکمی نداریم که خداوند بیان نکرده باشه، تمام احکام رو یا به صورت جزئی فردن فردن یا به صورت کلی خداوند بیان کرده. پس بنابراین در مواردی که در حکم ما شک میکنیم قطعا ذات مقدس حق بیان کرده، به دست ما نرسیده، اینجوری جواب میدن. پس باز بنابراین مطلب مرحوم شیخ انصاری درسته که این حدیث مربوط به یک سری از مسائل و احکام و بیاناتی است که ما یقین داریم خداوند بیان نکرده، یقین داریم روزه یک ماه خداوند نفرموده روزه سه ماهه. خب شما دنبالشو نگیرید که ای خدا ما میتونیم سه ماه روزه بگیریم، چرا سه ماه روزه نگیریم. و منها قوله علیه السلام، حدیث بعدی، الناس فی سعه ما لم یعلمون، در بعضی از نسخ رسائل ما لا داره، لم نداره، لا یعلمون، در نسخه قوانین لم داره، در این روایت، در این نسخه هم کلمه لم به جای کلمه لا ذکر شده، در مصادر روایت هم در محاسن بقیه و جاهای دیگر با کلمه لم این علم شروع شده، الناس فی ساعت ما لم یعلمون، نه ما لا یعلمون، و ظاهرا همین کلمه لم یعلمو هم درست باشه، لا درست باشه. علایه ها الناس فی ساعتین، مردم در سعه هستند اون چرا که نمیدانند. ایشون یه بحث ادبی اینجا اولا عنوان میکنن، کلمه ما میفرماین میتونه موصول باشه، میتونه ما مصدریه باشه، هر کدوم که باشه علایه حدیث به درد استدلال میخوره. الناس فی ساعتین ما لم یعلمو، ما رو مای موصول بگیریم به معنای شیء، مردم در سعه هستن نسبت به شیء که نمیدانند. کلمه ما رو مصدریه بگیریم، مردم در سعه هستن مادامی که نمیدانند، تا وقتی که نمیدانند، علی ای حال به درد استدلال ما میخوره. فان کلمت ما، کلمه ما یا موصول هست، اضیف الیه سعه، سعه بهش اضافه شده، الناس فی سعه ما لم یعلمو، و اما مصدریه یا ما مای مصدریه ظرفیه هست، و علت تقدیرین یسقط المطلوب، هر جور ما رو موصول بگیرید یا ما رو مصدریه بگیرید مطلوب ما ثابت می شود. مطلوب ما اینه تا وقتی که ما چیزی رو نمیدونیم یا شیئی رو که نمیدانیم ما در سعه هستیم. وچه استدلال هم بیان نمی کنن، معلومه وچه استدلال اینه که ما حرمت شربتتون رو نمیدانیم پس در سعه هستیم، پس آزاد هستیم. و فیه ما تقدم فی الآیات، در این روایت هم همون اشکالی است که در آیات گذشت، اون اشکال اینه علمایی که اخباری هستن در مقابل ما هستن انکار نمی کنن عدم وجوب احتیاط را، اونام قبول دارن، میگن اگر حکمی رو واقعا ندونستی احتیاط نیست، این اونا هم قبول دارن، انکار نمی کنن عدم وجوب احتیاط را علی من لم یعلم به وجوب الاحتیاط، بر کسی که علم نداره به وجوب احتیاط از ناحیه عقل و نقل بعد از تأمل و تتبع. علمای اخباری هم قبول دارن، میگن اگر شما گشتید بررسی کردید علم به وجوب احتیاط پیدا نکردید شما در سعه هستید، لیکن یه چیز اضافه میکنن، اونا میگن ما دلیل قطعی داریم، دلیل یقینی داریم در باب شبهاتی که تحریمیه هستن در احتیاط. وقتی دلیل یقینی بر احتیاط داشتیم ما لم یعلم نمیشود، بلکه علم داریم ما بهش، پس بنابراین در سعه هم نخواهیم بود. حدیث بعدی سیاتی ان شاء الله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
کسی که لحب بیدادم برمی خبر در سر آزادم برمی تمام خوب رویان جمع گردن جانم تمام خوب روی آن جمع گردن کسی که یاد تاز جاد و برمی آی 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 کجا می گردد در خون یکی نمی دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس Zadevizor